أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها، آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. آیه 62 و آیات بعد از آن تلاوت شد که انشاءالله امشب مزار مبارکتون تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که برخلاف نظر و رفتار جماعتی که با تکیه بر زر و زور این دو ملاک رو ملاک امتیاز و برتری و موفقیت می دانند، حضرت پروردگار فرمود خیر کسانی در وادی سعادت و کمال و خیر پیش رفته اند که چنین ویژگی هایی دارند که خدمت بزرگواران بررسی کردیم یک به یک و مشخص شد. خلاصه کار آن شد که جماعتی که خشیت الهی رو دارند، شناخت عالمانه به خداوند دارند، به همین خاطر یه حالت نوید و امیدی و در این حال یه دلنگرانی لطیفی در وجودشون دیده می شود که اشفاق است. ایمان کامل به آیات الهی دارند، هیچ ردی از شرک در زندگی و عقیده و عمل اونها دیده نمی شود، وظایفشون رو انجام می دن، اونچرا که باید انجام بدهند انجام می دهند، اما یه دلواپسی دارند که آیا توانستند رضای حق رو کسب کنند یا نه، چون تکیه به اعمالشون ندارند بلکه تکیه بر رحمت و لطف و نظر حضرت پروردگار دارند. به خیشتن نگاه میکنند، تقصیر میبینند، به ذات او نگاه میکنند، رحمت و ندید و امید میبینند. یه چنین حال خوشی در این انسانهای موفق دارد. اینها کسانی هستند که یسارعون فی الخیرات. یسارعون فعل مضارع است. اینها آن به آن سرعت در کار خیر دارند، نه اینکه اهل خیرند، بلکه زمان رو در کار خیر به شدت مراقبند. سرعت آن است که انسان هر عملی رو در اول زمان ممکن آن انجام بده و این رو به زمانهای بعدی نگذارد. اینها کسانی هستند که در وادی خیر کاملا مراقب زمان و فرصت ها هستند، صیاد فرصت اند. به هنگامی که زمینه ای برای خیر پیش می آید، شتابان به سوی آن می روند و درک می کنند و بهره می برند. یسارعون فی الخیرات، نه تنها بلکه به هم لها سابقون، بلکه در کار خیر همیشه همتشون این است که جلودار باشند، پیشتاز باشند، الگوی برای دیگران باشند. بسیار ویژگی های ناب به پنجگانه ای رو ملاحظه فرمودید که در آیات پیشین خواندیم خدمت دوستان و گفته شد. خب به اینجا که میرسد کار و نوع این موارد در قرآن، وقتی که ویژگی های انسان های بزرگوار کامیاب موفق میاد، چه اینجا چه آغاز سوره مبارکه که خواندیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. وقتی یه ویژگی های انسان های ممتاز میاد، گاه ممکن است ما سرمون به زیر بیاید و گمان کنیم که ما کجا و این انسان ها کجا. این انسان های موفق پیش تازه قد افلح المؤمنون، اونها که این ویژگی ها رو دارن کجان و ما کجاییم؟ شاید ما در حد و قواره اونها نباشیم، توان چنین کاری رو نداشته باشیم. در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. و ممکنه یه یأس و ناامیدی در دل انسان پیش بیاید، گر نماز آن بود که آن معصوم کرد، دیگران از آن عمل محروم کرد. ممکنه یه چنین حس و حال اشتباهی در وجود انسان دست بدهد. بعد از ذکر این صفات به سرعت فرمود ولا نکلف نفسا الا وسعها، هیچ نگران نباشید، بلکه قانون و قاعده الهی این است که ما تکلیف نمی کنیم هیچ انسانی را مگر به مقدار وسعش. حالا اینجا دو تا واژه داریم توضیح بدم و کلیت مطلب رو استفاده می کنیم. یک این که فرمود ولا نکلف نفسا، نفسن نکره است و همه انسان ها رو شامل میشه. ولا نکلف نفسن، هیچ انسانی را تکلیف نمی کنیم مگر به مقدار وسعش. کلمه نکلف و تکلیف به ظاهر لفظ رو نگاه میکنید از ماده کلفت میاد، یعنی زحمت، یعنی مشقت و رنج. بدیهیست که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بالاخره اگر انسان میخواد در پیشگاه خداوند سبحان در این زندگی به کامی برسد، به جایی برسد، راهی رو طی کند، باید زحمت مسیر و هزینه اون رو هم تقبل کند و بپذیرد. این از یه زاویه به آن چه ما در پیشگاه خداوند موظف به اون هستیم و انجام میدیم تکلیف گفته میشه. اما یه تعبیر دیگه‌ای در قرآن هست که بسیار لطیف و زیباست که معادل تکلیف است، که عرض میکنم محضر بارکتون و کمتر به این توجه شده است و اون واژه حمل است. حمل به جای تکلیف تحمیل، و در قبال اون تحمل. البته نه اون تحمیلی که تو ذهنتون میاد آقا این جنگ تحمیلی و چیه صلح تحمیلی و نه، این اون تحمیل نه. دقت بفرمایید، از زیباترین نابترین آیاتی که پیرامون انسان خداوند سبحان در قرآن میگوید همان آیه ایست که از آن تعبیر میکنن مفسران به آیت الامانه، آیه امانه 72 سوره مبارکه احزاب. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض، ما امانت رو بر آسمان ها، کوه، تمام وجود و هستی عرضه کردیم. اما اینها نتونستن بپذیرند، اشواق از اون داشتن، نگران از اون بودند. اما به حمل حال انسان حمل کرد این امانت را. انسان حمل کرد، تعبیر حمل میکنه خداوند سبحان. حالا اون امانت چیست؟ در جای خودش در سوره مبارکه احزاب گفتیم آیا عشق است؟ آیا ولایت الهی است؟ آیا عقل است؟ 22 احتمال در اینجا وجود داره که سرآمد اونها همون ولایت الهی است، همون ولایتی است که خداوند سبحان به انسان داده است. و انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اون ولایت الهی است که خداوند این ولایت رو به انسان داده است. اما با هر معنا قرآن می‌فرماید که کوه، دشت، آسمان، هستی نتونستند این ولایت رو پذیرا باشند. اما حمل حل انسان، حمل به معنای مسئولیت است، تحمیل یعنی مسئولیت دادن، تحمل یعنی مسئولیت پذیری. در حقیقت آیه شریفه میگه انسان تنها شانه زیر بار مسئولیت امانت الهی برد و آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. انسان حملها یعنی انسان مسئولیت ولایت، تکلیف و عقل رو به عهده گرفت و پذیرفت. حمل به معنای مسئولیت، تحمیل مسئولیت دادن، تحمل مسئولیت پذیری. این تکلیف عزیزان. اگر میگیم ما در پیشگاه خداوند سبحان تکلیف داریم، یا خداوند ما رو در حدی میبیند، در اندازه این بشر را آفریده است که به این انسان مسئولیت در وجود میده و این مسئولیت همانی است که از انسان چه میسازد؟ خلیفه الهی میسازد و انسان رو خلیفه میکند. گاه از این تعبیر میکنه ذات پروردگار در قرآن به چی؟ ولقد کرمنا بنی آدمه و حملناهم فی البر والبحر، ما به انسان کرامت دادیم، ارجمندی دادیم و یه مسئولیت سنگینی در این دنیا و در این هستی بر دوش انسان قرار داده شد. پس این تکلیف یه لطافتی دارد. یه تعابیری که خداوند در این جهت به کار میبرد، اینا همه شرافت انسان است. این که بعضی از بزرگان کلمه تکلیف رو میگن معادل با تشریف است. یه شرافت انسان، بالاخره ریشش رو عرض کردم، این واده حمل و مسئولیت کاملا مشخص میکنه. خب با این معنا، ولا نکلف نفسا، ما مسئولیت نمیدیم و بر دوش هیچ انسانی نمیگذاریم باری را الا به مقدار وسعش، مگر وسع. تکلیف ما معادل با چیست؟ با وسع است. وسع یعنی چه؟ کلمه وسع به معنای تمام توان وجود انسان نیست. با مثال عرض میکنم، شما این کامیونت رو، این کامیون رو در نظر میگیرید و بعد خریداری فرمودید. در این عرض به خدمت جناب عالی دستورالعمل داره که توناژ و میزان حمل بار این کامیون 5 تن است مثلا. این 10 تن نیست، این کامیون 10 تن نیست. بسیار. سه حالت داره، یا ما سه شیوه استفاده میکنید. میگید آقا کامیونه که 10 تن رو ببره 11 تن رو حتما میبره، با همون روشی که ما استفاده میکنیم، و این رو 11 تن بار میکنیم، 12 تن بار میکنیم. خب اگر عمر مفید این ماشین 10 سال است، این موتورش الان چقدر کار میکنه برای ما؟ 5 سال کار میکنه. بدیهیست که دیگه این وقتی ما بیش از ظرفیت، گفته آقا ظرفیت 10 تن، ما بیش از ظرفیت وقتی بار میکنیم از عمر مفید این وسیله نقلیه میکاهیم. ممکن است ما برابر با ظرفیت بار کنیم این ماشین رو، همون 10 تن که گفته است، ما هم حرف مرد یکیست، ما هم همون 10 تن بار میکنیم این ماشین رو، به همین مقدار این استفاده میکنیم. خب این مطابق همون عمر مفیدی که پیش بینی کرده از سازنده این وسیله نقلیه، شما میتونید ازش بهره برداری کنید، استفاده کنید. اما اگر اومدید شما به جای 10 تن 8 تن این رو بار کردید، گفتید نه بیشتر بار نمیکنم، 8 تن بار کردید و از این ظرفیت استفاده کردید، تردیدی نیست که به عمر مفید این وسیله افزودید. یعنی الان به جای 10 سال کار مفید ممکنه 15 سال برای شما کار کنه، ممکنه بیش از این کار کند برای شما هنگامی که رعایت میکنید. عزیزان من، خانم ها آیان، خداوند سبحان در وجود تکالیف وظائف و مسئولیت هایی که بر دوش انسان ها نهاده است فراتر از توان انسان نیست، برابر با تمام توان انسان نیست، بلکه کمتر از توان انسان است. حالا این واژگان رو که دقت بفرمایید زیبایی کار روشن میشه. اون تکلیف و مسئولیت بیشتر از توان اسمش میشه چی؟ میشه فوق طاقه. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا چیزی را که ما طاقت نداریم بر دوش ما نگذار. اگر خداوند بیش از توان و طاقت انسان مسئولیت میداد به آدمی و ما موظف به انجام آن بودیم، دیگه کمیت آدمیان لنگ بود در پیشگاه خداوند و همه سر به زیر و شرمسار و ناتوان. خدای سبحان چنین نمی کند، عادلانه و منصفانه عمل می کند با انسانها و 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. ذات حق مطابق توان عمل میکنه، بیش از توان عمل نمیکنه، فوق طاقت مسئولیتی به ما نمیده. حالا اینو بعد در قسمت بعدی که عرض کنم بیشتر روشن میشه. اگر برابر با توان انسان خداوند تکلیف کند و مسئولیت به دوش ما بگذارد، اسم این چیه در قرآن؟ اسم این طاقته. طاقت جایی است که مسئولیت با توان ما لبالب برابری میکند. نمونه شو بگم در قرآن خدمتون، عجیب این آیه مبارکه، گاه مفسرین درش موندن، و علی الذین یطیقونه فدیتون، و علی الذین یطیقونه فدیتون، در مورد ماه رمضان است. کسانی که طاقت روزه داری دارن روزه نگیرند، و علی الذین یطیقونه فدیتون، فدیه بدن دینها، روزه نگیرند. این خلاف اعتقاد شما نیست؟ یعنی شما میگید کسی طاقت روزه داری باید داره بگیره یا نگیره؟ خب بگیره دیگه. چرا؟ چون واژه رو نفهمیدیم یعنی چه. طاقت یعنی توان 100% برابر و لبالب. قرآن میگه اگر کسی توان جسمیش در این حده که امسال ماه رمضان رو 30 روز روزه میگیرد، اما هفتم ماه شوال باید بری سر قبرش حلواشو بخورید و بوی الرحمنش بلند است، یعنی تمام توان با ماه رمضان دیگه چی میشه؟ از کف میرود. این طاقت، این وظیفه نداره بگیره. و علی الذین یطیقونه فدیتون، این نمیخواد روزه بگیره. اما کمتر از این توان، 10% کمتر، 20% کمتر از این توان در قرآن اسمش طاقت نیست، وسع است. وسع، الوسع دون طاقه. وسع کمتر از توان انسان است. ولا نکلف نفسا الا وسعها. خداوند عزیزان، تکالیف، وظایف و مسئولیت هایی که در شریعت و دین به دوش دینداران به انسان ها گذارده است، همیشه از توانشون کمتر است. همیشه کمتر از توان خواسته است. اگر ذات حق فرموده است 17 رکعت نماز در 24 ساعت با تمام آثار و فواید و برکاتی، که اگر انسان این برکات رو بداند آرزو میکند که تمام عمر رو در این رکعات بگذراند و در یه سجده طی کنه، در یه رکوع تمام عمرش رو طی کند. اگر عظمت این رکوع و سجود رو بداند که گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. اگر انسان به این عظمت برسه حاضر این کار رو بکنه. اما ذات حق 17 رکعت تعیین کرده است و این کمتر از توان ماست. این دین حداقلی است. خداوند به یه اقلی، به یه کمتر از توانی برای انسان ها وظیفه کرده است. اگر 30 روز ماه رمضان است، 12 ماه یه ماهون نخوردن، 11 ماهون خوردن و تمتع و بهره برداری. خداوند کمتر از توان انسان ها قرار داده است و این عجیبه و این چه عنایتی است از سوی حق که لا نکلف نفسا الا وسعها. همیشه تکالیف الهی و مسئولیت های الهی کمتر از توان است. برای چی؟ برای اینکه انسان بتونه با نشاط، با تمام ظرفیت بتواند این مسئولیت رو بپذیرد و عمل کند. حالا یک گروهی در انسان ها هستند که نه، اینها معتقدند خم زمانه تهی شد، زمی پرستی ما کفاف چی دهد این باده ها به مستی ما. اینها مایل نیستند به این 17 رکعت، تمایل بیشتری دارند. به اینها تا 34 رکعت هم اجازه دادن، نه تحمیلی، نه اینکه بخوان به جبر این کار رو بکنند، به میل و اختیار، زمانی که نشاط هست. امیرالمومنین فرمود و خادع نفسک فی العباده، در بندگی خدا با نفستون خدعه کنید، خدعه کنید، مکر کنید با نفستون. یا اول حسن چطور مکر کنیم؟ فرمودن زمانی که اون نشاط و توان و شادابی لازم رو ندارید اقتصار بر واجبات کنید، همون وسع رو بگیرید. اما زمانی که نشاط دارید، حال دارید، توان دارید، شادابی دارید، اینجا برید سراغ چی؟ برید سراغ نوافل، برید سراغ فعالیت‌ها و تلاش‌های بیشتر و فزون‌تر. پس این چه قانون زیبایی است اولا که اینجا حضرت حق مطرح کرد، ولا نکلف نفسا الا وسعها. حالا چرا اینجا مطرح شد؟ برگردیم به اول سخن. عزیزان من، بزرگواران، معادل این آیه یه آیه دیگه تو قرآن داریم که چه حقایقی رو باز میکند برای ما. لا یکلف نفسا نه الا وسعها. ولا یکلف نفسا، خدا تکلیف نمی کند نفسی را الا ما آتاها، الا ما آتاها. خدا هر نفسی رو تکلیف نمی کند مگر به مقتضای اون توانایی، سرمایه و داده هایی که به او داده است. یعنی تک تک عزیزانی که اینجا نشستید کنار هم، خانوها و آقایان، هیچ کدام تکلیف برابر در شریعت ندارید. هر انسانی تکلیف مستقل خودش رو دارد. هر انسانی در پیشگاه خداوند پاسخگوست به مقدار داده هایی که دارد و به مقدار توانمندی هایی که در وجود اوست. لذا اینه که پاسخ اون سوال میاد، خدایا این بندگان شایسته تو به اوج رسیده و عباد الرحمن، الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما، این بندگانی که رفتار اجتماعیشون، فردیشون، شبشون، روزشون، وای خدایا اینها کجا، ما کجا، ما که به اینها نمیرسیم. پاسخ این است، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و اگر ساده تر و ملموسترش بکنم، به مقدار توانمون، به مقدار فهممون، به مقدار علممون، به مقدار قوتمون، به مقدار شرایط اجتماعیمون، به مقدار شرایط خانوادگیمون، هر کدام ما در پیشگاه خداوند پاسخگو هستیم و خداوند بر اساس داده ها محاسبه ی حال و روز ما می کند. و باز ساده‌تر هنگامی که فرزند آقای انصاری از ابتدا چش باز کرده تو خونه کتاب دیده پدرش لای کتابا داره میچرخه، چشم باز کرده است تفسیر قرآن دیده، چشم باز کرده است اینو اون رو دیده است، با اون فرزندی که در خانه بزرگ شده است که چشم باز کرده است جام فلان رو دیده است، این رو دیده است، اون رو دیده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. فرزند این آقا معلم باید 100 قدم بردارد تا برسد به یه نصاب مقبولیت، اما اون فرزند اگر 10 قدم بردارد خدا به جای 100 قدم این پای او حساب می کند. چرا؟ چون این به مقتضای شرایط است، اون به مقتضای شرایط خودش. این به مقدار توان خودش خدا از او می طلبد، اون به مقدار توان خودش از او می طلبد. حالا اینو تو تمام حوزه ها بدید. این فرد غنی، توانمند، صاحب حشمت و مکنت، این اگر این اقدام اقتصادی رو بکنه خدا از او میپذیرد. اما شتیته نیشابوری، این بانو، این پیرزن توانمند دیار نیشابور، شنیدید ماجراشو دیگه، چون لذت داره تکرار میکنم سریع. بالاخره اومد و رسید، دید اموال بلخیان رو، شترها رو بستن، میخوان از نیشابور حرکت کنن، سر راه توقف کردن برن خدمت موسی بن جعفر. این اساسنان اومد این پیرزن لای چارقدش باز کردی، کنجش گره زده بود، یه درهم رو داد دست این رئیس قافله، گفت میری خدمت موسی بن جعفر کن. گفت وقتی رسیدید سلام من رو برسانید، این درهم رو به آقا بدید. یه نگاهی کرد و خندش گرفت، گفت مال رو میبینید، این صد ها شتر بار رو داریم خدمت آقا میبریم، اینو من چیکارش کنم؟ گفت ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا ندارد، بگیر. گفت چشم، گرفت رفت خدمت وجود اون بارا که موسی بن جعفر رسید، لیست اموال رو گذارد مقابل امام که آقا اینها رو ما آوردیم، این از کجاست، این از کجاست، این از کجاست. حضرت دست نزدن، پس زدن، فهمدن اون درهم بانوی نیشابوری را بیاور. گفت آقا ببخشید نمیدونم کجا گذاشتن. فهمدن برو پیدا کن بیا. رفت اون مالبند کجا چی پیدا کرد، آورد درهم را، آورد محضر اون بارا که امام، دست اون بارا چون گرفتن تا گذاشت تو دست امام، فرمودن ان الله لا یستحی من الحق. همون اینو گفتن که اون بانوی نیشابوری اون روز گفت لا یکلف الله نفسا الا وسع. اون زن و پیر زن نیشابوری با رنج قالی بافیش و با اون مشقتش یه درهم باید در راه خدا بده که موسی بن جعفر بپذیرد، اما مال اون اموال کذایی بلخیان رو به این گونه پذیرا نباشد. اونی که محتشم حشمت دارد خدا اون رو ازش میخواد، اونی که یه لاغباست این دو خداوند ازش طلب میکنه، اون که بازوی چنین دارد این گونه خدا از او میخواهد، اون کسی که ضعف چنانی دارد بدین شیوه از او طلب میکند. پس ما هیچ قیاسی بین انسانها نمیتونیم بکنیم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. هر کسی به مقدار توان، به مقدار داده ها، به مقدار داشته های خودش موظف است. خب حالا این دو نکته مهم گفته شد، نکته اساسی که جمع‌بندی و استفاده از این آیات است. این ویژگی‌های ناب رو مطرح کردیم. اینها کسانی هستند که اشفاق دارند، اینها کسانی هستند که خشیت دارند، اینها کسانی هستند که تمام اعمال رو انجام میدن، اما چه معرفتی دارند که باز دلنگرانه نگاه میکنن به اعمالشون. خب خدایا ما نمیتونیم مثل اینها باشیم. پاسخ با این توضیحاتی که دادم چیه در تمام این دست آیات و صفاتی که مطرح میشه؟ اینه که عزیز من برو از مهمترین نکاتی که راهزنی ذهن ما میکنه اینه که وقتی میبینید یه انسان موفقی رو میگید ما که مثل این نمیتونیم باشیم، با همین جمله چی میشه؟ انسان متوقف میشه، میسته، دیگه حرکتی نمیکنه. و این از مهمترین وساوس شیطان در وجوده. آقا اینهایی که به این مقامات معنوی رسیدن، خب اینا چه کارا کردن؟ ما که نمیدونیم مثل اینها باشیم. پس دیگه حالا انشالله که احب و صالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاح. همینی که دوستشون داریم کافیه. نه قرمان من، جان برادر، خدا به مقدار وسع و توانی که به تو داده است بسم الله حرکت کن. بذارید براتون بگم این رو چقدر زیبا و دلنشین است. حالا این قاعده اصولی هم داریم دیگه، بالاخره قاعده اصولیش رو بگم. المیسور لا یسقط بالمعسور. این اصولی این ازش استفاده میکنن، فقها ها استفاده میکنن. یعنی چی؟ میگن چیزی که توان انسان است و انسان میتونه انجام بده به بهانه کارهایی که نمیتونه انجام بده حذف نمیشه. همانی که میتوانی میسور رو بیاور ولو معسور رو نمیتوانی. ساده ترش، ما لا یدرک کله لا یترک کله. چیزی رو که نمیتونی همشو انجام بدی چرا بعضیشو انجام نمیدی؟ مگر میتونی؟ آب جیهون را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این حالا بذاری زیباترشو بهتون بگم. از نابترین حکمت‌های نهج البلاغه میتونم بگم، اگر من دو تا سه تا حکمت رو تو نهج البلاغه انتخاب کنم، یکیش اینه که امیرالمومنین شروع کرد به توصیف کردن کان لی فی ما مضی اخن فی الله. من در گذشته برادری داشتم. ببینید این برادر عقیل نیست، جعفر نیست، بلکه کیست؟ یه برادر فکری است، نه برادر خونی. کان لی فی ما مضی اخن فی الله. کی بوده که علی این رو برادر میدونه؟ دو احتمال میدن، میگن یا این مراد از این ابوذر بوده است یا مراد عثمان ابن مظعون، که احتمال دومی قوی تر است. کان لی فی ما مضی اخن فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این برادر بسیار بزرگ بود در چشم من. خیلی حرفه امیرالمومنین رو بگه، بسیار بزرگ بود در چشم من. چرا؟ چون دنیا در چشم او کوچک بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه. این برادر من هرگز تحت تسلط شکمش نبود، یعنی مسائل اقتصادی بر او غالب نبود. این سوار مال بود، مال سوارش نبود. این مسلط بود بر امیالش، امیال مسلط بر او نبود. که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، نه، این کاملا مسلط بود. کان خارجا من سلطان بطنه ولا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر و ازا وجد. چیزی رو که نمیتونست بهش دسترسی پیدا کند و نداشت بی خود طلب نمیکرد، در حسرت چیزی نمیسوخت. و وقتی هم چیزی رو به دست میآورد زیاده روی و اسراف نمیکرد، در اون تند روی نمیکرد. ولا اصلا یه دستور زندگی، یه الگوی زندگی عجیبی رو امام تو این 12 تا ویژگی میگن که انسان متحیر میمانه. اصلا لا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر و ازا وجد ولا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا. هیچگاه بی خود چک و چانه با کسی نمی زد، دلیلی بیهوده نمی آورد مگر در جای خودش. اگر مقام قضاوت بود، اگر مقام داوری بود، اونجا دلیل و برهان لازم رو اقامه می کرد، ولی با کسی یکی به دو مجادله و داوری بی مورد در حق کسان و مردم نمی کرد. ولا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا ولا یلوم احدا فی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. وقتی یک کسی یک کاری انجام میداد، کار بدی انجام میداد، هرگز ملامتش نمی کرد. دقت کنید، از صبح تا شب تا همین الان که اینجا نشستیم چقدر گفتیم این اخه، این پیفه، این فلان است. چقدر در مورد دیگه، این کار زشته، این چه آدم بدی، این کار زشتی کرد، این چرا اینطور کرد؟ ولی که هیچ نمیدانیم علت این کار چی بود عزیزان، علت این حرف چه بود، علت این رفتار چه بود. آیا در حالت عادی این راننده الان این کار رو انجام داد؟ آیا در حالت اعتدال فکری این حرف رو زد؟ آیا به چه جهت زد؟ هیچ نمیدونیم. اما سریعاً ولا یلوم احدا فی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. هرگز کسی رو ملامت نمی کرد این برادر امیرالمومنین در هیچ کاری که مستحق ملامت بود، مگر اینکه روشن می شد، عذرش رو می شنید، می فهمید، بعد می گفت ممکن است مورد ملامت باشد یا نباشد. ولا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا لا یشکو وجهن. حیفم میاد قطعش کنم، من میخوام آخر این حکمت رو بگم، اما حیفم میاد این نکات زیبای امیرالمومنین رو الان نگم، این جنبه های اخلاقی و اجتماعی رو. لا یشکو وجهن الا عند برئه. هیچ وقت از هیچ دردی پیش کسی شکایت نمیکرد، نه پیش دوست نه پیش دشمن. پیش دوست شکایت نمیکرد از درد خودش، چون ناراحت میکرد دوستش رو. چرا ناراحتش کنم؟ بگذار من دردم مال خودم باشه، بیا سوت دلان گرده هم آییم، بذار خودم باشه. به دشمن نمیگفت، چون دشمن چی میشد؟ شاد میشد از بیماری و از حالات او. لا یشکو وجعاً الا عند برئه، اما بعد از اینکه خوب میشد و عافیت میومد میگفت بله به حمد الله به فضل الهی این مشکل بود دیروز، این بیماری بود در هفته قبل، اما به فضل خداوند امروز عنایت شامل حال شده است و اذا مرضت فهو یشفین. چه تفاوت داره با روش رفتارهای ما. ولا یشکو وجعاً الا حین برئه و لا یدلی، ادامه میدن دیگه آخریشو یک چه بگم، آخری که نیستیم. و کان اذا بدهه امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. وقتی سر دوراهی میموند، مثل هممون که مرتب تو زندگی سر دوراهیم دیگه، اینو بگم اینو نگم، اینو انتخاب کنم اینو نکنم، اینو بگیرم اونو نگیرم، اینو بفروشم اونو. و کان اذا بدهه امران، وقتی سر دوراهی میومد یه شاخص داشت، یه کاغذ تورنزول داشت، با اون کاغذ تورنوسولش میفهمید کدوم انجام بده این برادر من. چی؟ نگاه میکرد کدام یکی از این دوتا کار مخالف با هوای نفسشه، کدام موافق با هوای نفس است، کدوم رو میلش دلش میخواد، کدوم رو شرعش و عقلش میخواد. مخالفت میکرد با آنی که دلش میخواست و موافقت میکرد با آنی که عقل و شرعش میپسندید. این راه انتخابش بود. و کان اذا بدهه امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. امیرالمومنین ادامه میدن، ادامه میدن دیگه، بحث زبان رو میگن، این سمت رو میگن، این سکوت متفکرانه رو به پایان میرسه. بعد میفرماد که علیکم، امام میفرماد علیکم به هذه الفضائل، بر شما باد به این فضائل. این برادر من این بود. از شما دوستان و شیعیانم میخوام برید دنبال این ویژگی ها، علیکم به هاز اتناف صوفی ها، برید تو اینها بپردازید، فرو برید، با هم رقابت کنید. بعد امیرالمومنین این رو مطرح میکنه، اینی که اینجا گفتیم مطرح میکنن. شما بعد میگید این صفات کجا، ابوذر کجا، عثمان ابن مظعون کجا، من کمتوان و اونچنان کجا؟ بعد امام پاسخ میدن، اینجا همین پاسخ رو میدن، به اون پاسخ این است. وعلمو، بدانید، ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. خب نمیتونید این 12 تا رو، دو تاشو که میتونید، یکیشو که میتونید، 5 تا از این ویژگی ها رو که میتونید از این 12 تا، این حدشو که میتونید، 50% چه که میتونید از این کار، 60% چه که میتونید از این کار. بسم الله، راه حرکت کردن همین عزیزان، که انسان وقتی مواجه میشه با یه امر سنگین وزینی، با یه روش درستی، با یه عرض به خدمتون راهی که باید بپیماد، بدبرخه باید قدم بزنه، باید شروع کنه از یه جایی. مگر تو مسائل اقتصادی غیر از این است؟ تو مسائل علمی غیر از این است؟ باید از یه جایی شروع کند. نباید منفعلانه بایستد به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل، به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، ولا نکلف نفسا الا وسعها. پس 3 نکته اساسی رو اینجا تو این آیه و ارتباطش با قبل محضر مبارکتون مطرح کردیم. اما ولدینا کتابون ینطق بالحق، بدونید هر کی باشید، هر گونه عمل کنید، تمام مجموعه عمل کرد شما منضبط در نزد ما محفوظ است برای داوری و بازگرداندن به شما. و لدینا، اینو ذات حق میتونه، لدینا، لدینا نزد ما. ببینید ما یه عند داریم در لغت عرب به معنای نزد، یکی لدن. عند کتابی، عندک کتاب من دست شماست، تو کتاب خونه تونه، محبت کن کتاب ما رو بدید. اما اگر گفتیم کتابی لدیک، این تو کتاب خونه تون نیست، کتاب من کجاست الان؟ دست شماست. لدن خیلی نزدیکی رو میرسوند. و آتیناه من لدنا علما، ما از لدن خودمون علم دادیم. علم لدنی که میگید یعنی دیگه خاص 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 نزدیک خدا دیگه. این لدینا کاملا نزد خود ماست. کتاب ینطق بالحق، کتابی که سخن میگوید به حق. خب این کتاب اولا یعنی چی؟ کتاب ذهن ما که میرود که سراغ کتاب میرود دیگه، صدا مکتوب میره وقتی میگیم کتاب. نه، کاف ت به هر کجا به کار برده میشه، یعنی تثبیت، فیکس کردن، ثابت کردن. به همین خاطر میگید ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب بر مسلمان ها و بر مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی ثابت و فیکس شده و قطعی است، برو برگرد ندارد. اگر به این نوشته ها هم کتاب میگیم به همین خاطره، چون حروف را، کلمات را، مطالب را جمع کردیم، ثابت کردیم، فیکس کردیم، یه جا قرار دادیم، اسمش میشه چی؟ میشه کتاب. پس کتاب در اصل به معنای امر تثبیت شده و قطعی است. لدینا کتابون، در نزد ما ثابت و مسلم تثبیت شده وجود دارد، اموری و مطالبی که ینطق بالحق، به حق نطق دارد و سخن میگوید فردای قیامت. حالا این چیه؟ این کتابی که خدا در قیامت مطرح میکند؟ یه احتمال اینه که بعض از مفسرین، قلیلی از مفسرین گفتن این علم الهی باشد. همه چیز انسانها فردای قیامت در علم الهی مضبوط عیان و آشکار میشه. خداوندی که عالم السر و الخفیات است، خداوندی که یعلم و خائنت الاعیون و ما فی الصدور، همه چیز رو میدونه، نگاه رو میدونه، قلب رو میدونه، جان رو میدونه، دیگه میفهمه ما چقدر توان داشتیم، وسع داشتیم، چقدر نداشتیم، چقدر تنبلی کردیم، چقدر نکردیم، چقدر میتونستیم انجام بدیم، انجام ندادیم، چقدر در رفتیم زیر تکلیف، چقدر فرار کردیم، چقدر شتافتیم، چقدر در خودمون فشار آوردیم، این همه رو میدونه و بر اساس این معامله میکند و مواجه میشه با انسان ها. اما معنای بهتر داره اینجا که معنوستر برای ذهنتون. لدینا کتابون، این کتابی که میگوید خداوند فردای قیامت باز میشه و سخن میگوید، نطق یعنی چی؟ یعنی ابراز میشود و عیان میشود. این کتاب، کتاب خاصی است، این همون کتابی است که میشناسید که گاه از اون تعبیر به کتاب چه میکنید؟ کتاب نفس و کتاب عمل میکنید. این همان است که و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. به جای ترجمه آیه خود مطلب رو بگم خدمتون. ببینید قانون الهی این است عزیزان، هر اندیشه ای، هر قولی و هر فعلی، کوچکترین گفتار و رفتار و اندیشه‌ای که در دنیا از انسان صادر میشه، به حدی مقیاس خردیش که فمن یعمل مثقال ذره، که در حد چی باشه؟ مثقال ذره. مثقال ذره یعنی چی عزیز من؟ خورشید داره میتابه داخل اتاق، بعد میبینید این اتاق تاریکه، بعد میبینید مطابق این نور خورشید داره چی میشه؟ یه ذرات رو میبینید داره به طرف خورشید میره، یه فوتون‌های ریز رو میره که به طرف خورشید داره میره، این ذره. حالا مثقالی از این ذره رو بیا بسنج، میتونیم وزنی داریم، سنجشی داریم در دنیا که این رو بسنج الان؟ نداریم. فمن یعمل مثقال ذره، اگر کسی مثقال ذره خیر یا مثقالش ذره شر انجام بده، یعنی سنجش در این حد، حالا همین مثقال ذره‌ای که انسان انجام میدهد یه صورت انسویی دارد، یعنی یه چهره‌ای داره که داریم میبینیم دیگه، از این عمل، از این قول، از این فکر در دنیا که از ما صادر میشه، این عمله. اما این دقیقا یه عکس العمل داره، یعنی یه چهره دوم، یه اثر حقیقی داره که میتونیم با یه قدری کم و زیاد از این تعبیر کنیم به ملکوت عمل، ملکوت قول، ملکوت اندیشه. بعد بگیم فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شهر، هر عملی و اندیشه‌ای که ما داریم یه صورت اینجایی دارد، یه صورت انسویی دارد. اون صورت انسویی این عمل اندیشه ما چیست؟ همانی است که به اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کاری که انجام میدید، هر تکانی که میخورید، هر حرفی که میزنید، هر اون که از وجود شما صادر می شود، از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، فرشتگان الهی آماده، ضبط، ثبت. کسانی که به اینها میگید کرامن کاتبین، اینا مشغول کتابتن، دارن کتاب درست میکنن از شما، یعنی دارن تمام اعمال شما و گفتار شما و اندیشه های شما رو چی میکنن؟ ثبت میکنن، ضبط میکنن. اما اون ملکوتش رو، اون ماهیتش رو و اون حقیقتش رو، خب اینا کجا گرد میارن این رو؟ اینا کجا نوشته میشه؟ کجا جمع میشه؟ فرمود و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه. یک نسخه کامل از آنچه می اندیشیم، عمل می کنیم و می گوییم در نفس و در جان انسان جمع میشه که هویت و شخصیت ما را در فردای قیامت آشکار می کند. بعد میگید و از الصحف نشرت، بعد باز میشه، بعد در قیامت باز میشه. عجیبه. ببینید اینی که خیلی دقیق، این علمت در فردای قیامت، وقتی قیامت برپا میشه، علمت نفسون ما احذرت. هر انسانی بعد یک بار وای مواجه میشد و میداند چیزی را که خودش آورده است و حاضر کرده است. یعنی تمام مجموعه این اعمال و گفتار همه در وجود ما حاضرش میکنیم، در قیامت با خودمون میاد حاضر میشه. بعد حالا اینجا خیلی مهمه، نقطه مقابل، یعنی ببینید گاهی این رو دوستان که مقابله نسخه بلدن یا شنیدید، یه نسخه اصلی نویسنده است، بعد اینو میاد تقابل نسخه میکنه. کسی که ازش نوشته بود میومد با این خط به خط میخوندم، برابر میکرد که جای اشتباه نباشه و عین هم باشه. هر آن چرا که شما عمل میکنید و تو وجودتون و شخصیتتون رو در این دنیا میسازد که در قیامت رو خواهد شد، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. از تمام اون چه شما عمل میکنید و میگید، ما یه نسخه در پیش خودمون داریم، ذات حق میفهم، یه نسخه پیش ماست. بعد فردای قیامت از وجود شما شخصیتتون برون میشه و با نسخه الهی هماهنگ میشه. الله اکبر. بعد انسان ها نگاه میکنن، بهشون میگن اقرا کتابک، ببین مقابله کن. بعد میگه وای، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، هیچی نیست الا آن که همه دقیق و منضبط دارم میبینم، تمام هستی و هویت خودم رو از برون من کشیده مطابق با نسخه الهی دارم مشاهده میکنم و میبینم. و لدینا کتاب ینطق بالحق، در نزد ما کتابیست، نسخه ایست که فردای قیامت به حق شما رو نشان میده و عیان میکند و مشخص میکند که چه هستید، چه بودید، چه کردید، مطابق وسعتون کار کردید، مطابق توانتون کار کردید، کمتر از اون کار کردید، به چه دلیل انجام دادید، به چه دلیل انجام ندادید، همه چیز روشن و موجه. و لدینا کتاب ینطق بالحق. بعد هم فهمد و هم لا یظلمون. در آیات قرآن فهمیم لا ظلم الیوم، لا لای نفی جنسه، اصلا جنس و سنخ ظلم در قیامت وجود ندارد، به ظالمان هم ظلم نمیشه در قیامت، ظلم در پیشگاه خدا معنی ندارد. لا یظلمون ناس شیئا، خداوند به کسی ظلم نمی کند دلو به ظالم. فهمود و هم لا یظلمون، و انسان ها دقیقا به تمام حقوق، به تمام اون که آورده اند میرسند. و فمن یعمل مثقال ذره شرا یره یا خیرا یره، یره با همون مواجه میشن و میبینن، نه غیر، به تمام معنا بازگردانده به خودشون خواهد شد. و هم لا یظلمون، بل قلوبهم فی غمره من هذا. خب یه گروهی بودن که اینها میگفتن ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، یه گروهی بودن که اینها به ذره زورشون نازیدن و نپذیرفتند و حاضر نشدن این ویژگی های بعدی و صفات بعدی رو که گفتیم، پنج تا صفات بعدی رو تن بدن، این ایمان رو بیارن، اجتناب از شرک بکنن، اون خشیت رو پیدا کنن، اشفاق داشته باشن، تمام اونهایی که دیشب توضیح دادیم. قرآن می شود نه، اینها این نیست که نمیتونن، میتونن، حجت برشون تمام، حجت رو خدا بر همه تمام کرد. امکان نداره عزیزان انسانی از این جهان برود و حجت الهی بر او تمام نشود. و من امت الا خلا فیها نذیر. میخواد امریکای لاتین باشه، میخواد تبت باشه، میخواد جاکارتا باشه، هر کجا باشه، میخواد کالگری باشه، همه اخطاب عالم امکان نداره انسانی در روی زمین باشد و خدا حجت را بر او تمام نکرده باشد و به قیامت او را حاضر کند. این امکان نداره. سنت الهی این نیست. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. هر کسی با بینه یا به سعادت یا به هلاکت میرسد در پیشگاه الهی. لذا میفرماید بل قلوبهم فی غمره. نه، اینهایی که نپذیرفتند و بنده کردن مشکلشون چیز دیگه هست. چه اون روز در مقابل با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، چه امروز چه فردا، بل قلوبهم فی غمره، بلکه قلبهای اینها در غمره فرو رفته است. بارها گفتیم میدونید دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره، مراد از قلب در قرآن هارت، این محل پمپاژ و خون بدن نیست. یک بار هم به این معنا در قرآن به کار برده نشده. این قلب سنوبری و پزشکی که میگیم ما، فیزیولوژیک که میگیم، در قرآن اسمش نیومده. در قرآن قلب یعنی جان و روح انسان. این همان است که فی قلوبهم مرض، در قلب‌های اینها مرض. اینا مشکل تسلب شرائین ندارن، اینا نیاز به استنت نداره قلبشون، سلختی دولختی میتیرالشون اینا مشکلی نداره، اینا این مشکلاتو ندارن. جان و روح که درش مرضه، و اون مرض چیه؟ برای منافقین داره میگه خداوند، مرض نفاقه، مرض کبره، مرض حسده. این مال چیست؟ مال جان و روح انسان است. حالا چرا به روح انسان قلب میگن؟ چون مدام تقلب داره، مدام زیر رو داره. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. یه روز خوشید، یه روز ناخوشید، یه روز بندگی میکنیم، یه روز طاعت شیطان میکنیم. این تقلب زیر رویی رو داریم و ایمان اصلا چیزیه که این تقلب رو میتونه به آرامش برسان است. من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی ایمان واقعی به خدا بیاد، این قلبش آرام میشه، دیگه تقلب نداره، زیر رو نمیشه، به ثبات میرسد، به آرامش میرسد، میشه یا ایتها النفس المطمئنه. خب فرمود بل قلوبهم، نه این بل یعنی نه، مطلب این نیست، ماجرا این است. بل قلوبهم فی غمره. غمره رو چند شب قبل گفتم، یعنی جرداب. وقتی آب میاد 10 متر بالا سر انسان، انسان زیر آب میمونه، اینو میگن غمره. بل قلوبهم فی غمره. مشکل اینه که جانهای اینها متراکم است زیر انبوهی از جهل و خرافه و نفسانیت و غرور و شهوات و لذات و دنیا پرستی ها. دیگه جانی برای این قلب نموده و جان نموده، خفه شده زیر بار این جهالت ها و حماقت ها و نادانی ها و غرور ها و عصبیت ها. معلومه که نمیپذیرد. بل قلوبهم فی غمره، فی غمره من هازا. از تمام این مطالبی که گفتیم اینها هستن. و لهم اعمال من دون ذلک، برخلاف اون مؤمنین که اون ایمانشون، اون شرایطشون، اینها به لحاظ اعتقادی فی غمره، در یه جهالتی فرو رفته و در یه عصبیتی و در یه غضبیتی فرو رفته. به لحاظ عملی هم که اونها اونطور اعمال عالی داشتن، هرچه وظیفه بود انجام دادن، اما باز دلنگرانی هم داشتن. و لهم اعمال من دون ذلک، اما اینها در مقام عمل هم لنگ میزنن، کارهایی میکنن غیر از اون کارهایی که گفتیم. اینا تکیهشون به اون زر و زوره، اینها نه تکیهشون بر ایمان به خداوند و امثال اون که گفتیم. و لهم اعمال من دون ذلک و هم لها عاملون، و اصرار هم دارن که همین کارا رو انجام بدن، تصمیم بازگشتم ندارن. و هم لها عاملون. ببینید اینجا قرآن از کلمه عمل استفاده میکنه. فارسیشو بگم براتون جالب تره. ما تو فارسی یه کار داریم، یه کردار داریم. اینا فرق دارن با کار و کردار. هر رفتاری میشه کار، میشه کار. معادل کار در عربی میشه فعل، میشه فعل. شما به هر چیزی کار و فعل رو میتونید نسبت بدید، ولو به تحولات شیمیایی میگیم فعل و انفعالات شیمیایی، حتی به اون هم فعل میگیم، توجه دارید؟ اما عمل معادل کرداره، نه معادل کار. کردار به کاری میگویند که بر اساس انتخاب و اراده انسان انتخابش میکنه انجام. لذا میگفتند پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، نه کار نیک، کردار نیک. یعنی کاری که انسان خودش
با اراده و میل انتخاب میکنند. معادل کردار در کلام عرب و در قرآن فعل نمیشه دیگه، عمل میشه. عمل بفهمون، شما میگید اتاق فعل جراحی یا اتاق عمل جراحی؟ عمل جراحی. فعل جراحی به کار نمیبریم چون بحث انتخاب و اراده و شناخته. فرمود اینها و لهم اعمالون، کاملا با این جهالت و فرو رفته در نفسانیت ها میدونن دارن چکار میکنن، انتخاب کردن همین راه غلط و زشت را. و لهم اعمالون من دون ذلک و هم لها عاملون، و پافشاری و اصرار بر رفتارهای غلط خودشون دارن در دنیا، بر شهواتشون، بر جهالتشون، بر فسقشون، بر فجورشون، بر شرکشون، بر کفرشون جماعتی. حتی اذا اخذنا، بگم اینجا رو برسونم به اون نقطه حساس، حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، این مخالفان و این تکیه کنندگان بر زر و زور در مقابل مکتب پیامبران الهی و نپذیرفتندگان ایمان، کارشون به جایی میرسد که اخذنا مترفیهم، یه روزی میرسد که مترفین اینها رو میگیریم و عقوبت و عذابمون، اذا هم یجعرون، بعد ناله اینها در میاد. حالا این رو توضیح میدم. مترفین از ماده طرفه میاد، طرفه از توسع افت نعمه، فرو رفتن در ذر و زور. همون یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، دو شب قبلمون. مترف به صاحبان زر و زور میگن، به کسانی که فرو رفته در نعمت و تمتعات و لذات و شهواتن و در اوج قدرت، به اینها قرآن میگه مترف. میگه تا جایی که مترفین این جامعه رو میگیریم به عقوبت و عذاب، بعد ناله کل این گروه و جماعت در میاد. چرا خدا مترفین رو مطرح میکنه؟ دقت کنید از آیات عجیب جامعه شناختی قرآن. اذا اردنا ان نهلک قریةً، هنگامی که اراده الهی اینه که یه شهری، دیاری، تمدنی رو، سفرهشون رو برچینه خداوند، دیگه بسه، دیگه طغیانشون به جایی رسید که چون که از حد بگذرد رسوا کند. اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها، ما امرمون متوجه مترفین میکنیم. ففسقوا فیها، اما اینها فسخ میکنن در قبال امر الهی، بعد دیگه این جامعه رو زیر زبر میکنیم. یعنی شروع انحطاط اجتماعی رو از چی میدونه قرآن؟ از یه طبقه خاص که اون طبقه صاحبان زر و زورند، صاحبان قدرت و صاحبان ثروتند، فرو رفتگان و اونهایی که فرو رفته در قدرت و در ثروتند. اینها کسانی هستند که انحطاط جامعه از اینها شروع میشه. چرا؟ چون اینها خط دهندگان به جامعه هستند. به قول بنده خدا حضرت عباسی، اگر نگاه کنیم امروز در دنیای ما کی داره به 7 میلیارد جامعه بشری خط میده؟ عزیزان کی داره خط میده؟ کی داره سبک زندگی تعریف میکند برای تمام ملت مظلوم دنیا؟ کی داره خط زندگی تعیین میکند جز کارتل ها و تراس ها؟ جز همون چند درصدی، 3% که نشستن در اون جای دنیا و ثروتشون برابر با بیش از 50% ثروت دنیاست؟ غیر از اونها دارن خط میدن به جامعه بشری از طریق مدیا و از طریق رسانه و ابزارهاشون. سبک زندگی تعریف میکنن، سبک پوشش تعریف میکنن، سبک خوردن، مصرف، نیاز ایجاد میکنن تو جامعه. برای چی؟ برای تولید بیشترشون، مصرف بیشترشون و تکاثر و ثروت بیشترشون. بشریت مظلوم هم دنبال اینها رو میگیره، ناآگاهانه میره و نمیدانه به کجا چنین شتابان. فعین تذهبون و انا توفکون، این جلوداران خط دهندگان اجتماعی اند که اخذنا مترفیهم. قرآن فرمود اینها رو شروع میکنیم به جا که برسد، به وقت که برسد، مترفیهم بالعذاب. وقتی که اینها رو به عذاب میگیریم، اینها و پیروانشون و دنبال روان اونها، اذا هم یجعرون، بحث آخرت دیگه اینجا، بحث عقوبت اخرویه، عذاب اخروی است. اینها به یجعرون، به جعار در میان. ببین جعار یه نقطه بالاش خوار، خوار و جوار، این ناله و صوت حیوانه، صدای حیوان. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، میگم زدنش که صدای این جوار و خوار، اجلن جسدن لهو خوار، سامری گوساله ای ساخت از طلا، بعد داخلش خالی بود، مقابل باد میگذاشت، بعد این قرآن میگه خوار داشت، یعنی یک صدای حیوان از درونش در میاد، صدای گاو آپیس میکرد که گاو مقدس نصریان بود. خوار و جوار یعنی ناله حیوان. حالا دقت کنید، وقتی اینها رو میگیریم به عقوبتمون، بعد ازاهم یجعرون، اینا ناله میزنن، اما نالهشون ناله چیه؟ ناله حیوانه. یعنی چه؟ وای عزیز من، جان برادر، میدانی که یحشر الناس علی نیاتهم؟ میدونی انسان ها به شکل دنیوی و حقیقت اون کتاب نفسشون در قیامت مبعوث میشن؟ یعنی میدونی فتعتون افواجا، فوج فوج، یه فوج خوک، یه فوج گرگ، یه فوج خرس، یه فوج شیر. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. خداوند انسانها رو به ملکوت و حقیقتشون در قیامت مبعوث میکنند. بعد گروهی از انسانها در قیامت حیوان مبعوث میشن، صداشون هم صدای چیه؟ حیوان است. میرسیم انشاءالله نوبت آینده که خدمت عزیزان برسیم، در آیات پایانی سوره به اینجا میرسیم که این از غم‌انگیزترین آیات قرآنه. گروهی در قیامت میگن قالو، آیه 106 همین سوره مؤمنون، قالو ربنا، پروردگارا، کجا دارن میگن؟ تو جهنم. غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما تو دنیا حریف نفسمون نشدیم، شقاوت بر ما غالب شد. غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ظالین، دیگه ظال مزل شدیم. ربنا اخرجنا منها، خدای ما را از این جهنم بیرون بیار. فان عدنا، اگر برگردیم قول میدیم آدم درستی باشیم. حالا ببینید جوابشون چی میگه قرآن. آلخ سعو فیها ولا تکلمون، آلخ سعو فیها، برید تو جهنم، اخ سعو. باز هم عذرخواهی میکنن، همون حیوانی که گفتیم بزنن صدای فلان بکنند، برخواهی سگ. وقتی سگ رو در فارسی میخواید از خودتون میاد به طرف شما میخواد پاتونه بگیره، چی بهش میگین در فارسی؟ بله همونی که گفتید، همونی که دیگه من نمیگم. در کلام عرب معادل همین کلمه ای که به سگ میگید که میخواید برانش میشه اخسع، 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 اخسع. خدا به اینها میگهد اخسعو، یعنی خطاب چی بهشون میکند؟ خطاب سگ، خطاب حیوان. این نه اینکه بخواد بهشون توهین کنه، نه، خودشونن. اولائک کالانعام، اینا همون حیوانند. کسانی که حیوانی زندگی کردن، کسانی که درنده بودن در دنیا، عزیزان، خوردن خون مردم را، خوردن جان مردم را، دریدن ناموس مردم را، اینا فردای دنیا جز سگ و خوک و شیر مبعوث میشن؟ چهره واقعیشون؟ آلخص اوفیها بلا تو کلمون، حرف نزنید. پناه به خدا میبریم. فرمود ازا هم یجعرون لا تجعر اليوم، نالم نزنین، داد و فریادم نکنید با همون صدای حیوانیتون. انکم من نالاتون سرون، هیچ یاری از سوی خدا امروز برای شما وجود ندارد. چرا؟ چون قد کانت آیاتی تتلا علیکم، چون در دنیا آیات من بر شما تلاوت شد. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اما شما رجوع قهقرا کردید، اقبال نه، ادبار کردید. هم یه جمله شو بگم، یکی دو ثانیه عرضم تمام کنم. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ببینید تعبیری که اینجا به کار برده میشه، آیات ما بر شما تلاوت شد. دو واژه در قرآن و دو فعل داریم در مورد کلام الهی، یکی قرائت است و دیگری تلاوت. خدا ابتداعا به پیامبر فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان. به من و شما هم فرمود فقر او ماته از سر من القرآن، قرائت قرآن کنید. قرائت هر گونه خواندن است. اما بعد پله اومد بالاتر، به پیامبرش فرمود وطل ما اوهی الیک، تلاوت کن پیامبر. 92 نمل فرمود پیامبر عمر تو من مأمور شدم که عبادت کنم خدای این خانه را، چه و ان اطلب القرآن، و من مأمور به تلاوت قرآنم. یه پله اومد از قرائت چی؟ بالاتر شد. تلاوت فرقشون چیه؟ تلاوت خواندن مستمر برنامه ریزی شده است. قرائت هر جور خونده. شما هر وقت خالی کردید یه وقتی تو عمرتون دو خط قرآن رو خوندید، قرائت قرآن کردید. اما تلاوت نکردید. تلاوتونه که برنامه دارید براش. میگید من روز 5 آیه، روز 10 آیه. معصومین فرمودن حداقلش 50 آیه در روز بخونید. پیشنهاد ما اینه 50 آیه بخونید. وقتی برای خوندن یه برنامه ریزی مستمر و متصل دارید و مراجعه منظم با برنامه دقیق دارید، اسم این تلاوت. بعد میشید تالی قرآن. اما اگر نداریم نیستیم. نمیرسیم بی اوج. دو، تلاوت خوندنی از ماده تلو میاد. تلو یعنی ول ما تلیه ابله العلامه و نون و انتشتد ولا ملامه. ابن مالک میگفت تلو بل ما تلیه ای یقربوح، به معنای چسبیدن به یه چیزی و اتصال دنبالش حرکت کردن میشه تلو. ببینید به کسی که پشت سر معصوم حرکت میکنه میگید تالی تلو معصوم عباس ابن علی، زینب دختر کبرای امیر المؤمنین. معصوم نیستن اما تالی تلو معصومن، یعنی پشت سر معصوم دارن حرکت میکنن چسبیده. تلاوت خواندنیست که وقتی خوندی به دنبالش چکار میکنی؟ حرکت میکنی پشت سرش، یعنی میخوانی که بگو پیامبر قل عبادی به بندگان من که ایمان آوردند اینها یقول التی هی احسن، اینا احسن حرف بزنن. وقتی این آیه رو تلاوت کردی دیگه نمیتونی فردا در جامعه کلام زشت بر زبانت جاری بشه، نه به زنت، نه به فرزندت، نه به دوستت، نه به کسی، اگر تلاوت قرآن میکنی. اما اگر نمیکنی خود دانی. اگر خواندی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به پیمانتون عمل کنید. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی. اوفوا بالعقود، اینو اگر تلاوت کنید دیگه فردا تو جامعه یه پیمانتون رو زیر پا نمیتونید بذارید. این تلاوت قرآنه و ما از قرائت باید بیایم به کجا برسیم؟ به تلاوت برسیم. فرمود قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تلاوت شد، اما فکنتم علی اعقابکم. اعقاب عقب یعنی پشت، دنبال. تنکسون با صاد، این تنکسون یعنی الرجوع القهرا. اما شما به جایی که این آیات بیاد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، شما رو بالا بکشد، اوجتون بدهد، شخصیتتون بدهد، هدایتتون کند، بگیرید تلاوت کنید، راه رو پیدا کنید، اما مدام در مقابله و مواجهه برآمدید و عقب نشینی کردید. یجعلونا اصابعهم فی آذان، منگشتتون تو گوشتون بود، قلبهاتون تو حجاب نفسانیت و قمره بود، به هیچ نپذیرفتید، به ره به جایی نبردید. چرا؟ علتشو میگه قرآن. مستکبرین. وای، باز برگشتیم به کلمه چی عزیزان؟ 5 شب قبلمون باز رسیدیم به کبر و استکبار. مستکبرین به سامرن تهجرون. خیلی زیباست آیا. و روش قرآن اینه، وقتی یه آسیبی رو نمیگه، یه سقوطی رو نمیگه، علتشو میگه به انسانها، چون بحث نقده دیگه، میخواد آموزش بده. انشاءالله فردا شب این بحث رو پیگیری میکنیم و این علت شکست گروهی رو در دنیا در مواجهه با حقایق الهی بررسی خواهیم کرد و محضر بارکتون تقدیم خواهم کرد. خدایا با آبروی قرآن دلهامون به حقیقت نورانی وحی بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، به توفیق عمل به آیات بیناتت رو و اطرت نبیت رو به همه ما کرامت بفرما. دیگه وقتم گذشت، اما در حد همین چند دقیقه کوتاه میخونم و استفاده میکنیم، ولو اینکه دیگه کمتر از مقدمه نمیرسد. از اولین اقداماتی که دستگاه خلافت انجام داد بعد از استقرار خلافت، یعنی خلیفه اول به مسند خلافت نشست، همون روزهای اول از اولین اقداماتی که انجام داد مصادره مزرعه فدک بود. مصادره مزرعه فدک بود، مزرعه‌ای که پیامبر طبق آیه قرآن و وحی ابا سعید خدری از روات مورد اعتبار اهل سنت و دیگران همه نوشتن، صدا زدن فاطمه رو، فهمدن یا فاطمه تو لکه فدک، به امر خدا این فدک رو من مأمورم نهله کنم و به تو بدم. همه هم شاهد و گواه و دیگه همه چیز روشن و مشخص. مهمترین شاهدش خود امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه که ادعای حق غیر هرگز نمی کردن دیگه در عمرشون دیگه، اینا که مشخص بود دیگه. اولین اقدامی که دستگاه خلافت کرد این کار رو انجام داد. چرا؟ به دلیل تحریم و سانکشن و محاصره اقتصادی. چون می دونست اگر علی و فاطمه دستشون در سرمایه و مال باشند، جامعه چه اقبالی و انتفاعی به اونها می برد و قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. اینها دیگه باز میکنن برای جامعه، برای محدود کردنشون اینا رو در محاصره اقتصادی قرار دادن. خب دیگه اینجا وظیفه صدیقه طاهره اینه که بیاد این تحریف رو اثبات کنه. ببینید امام علی تو نهج البلاغه نامه 45 میگه بلاغت کان فی ایدینا. بله در دست ما، نمیگه مال، در دست ما یه فدکی بود به اذن الهی، اما گروه اومدن حسد ورزیدن از دست ما برون کشیدن. چه بعد این جمله رو میگه، میگه ما اصلا به فدک و غیر فدک، فدک جو چه درد ما میخوره، ما که دنبال فدک نبودیم. من و فاطمه که ارزش نداره برای زهرا که فدک، اما برای زهرای مرضیه پا گذاشتن رو حکم خدا و رسول خدا مهمه، که باید اینو بیاد اثبات کنه، انحراف و تحریف رو باید بیاد اثبات کنه. و همین خاطر بلند شد از خانه بیرون آمد. لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، وقتی اجماع و اتفاق کرد خلیفه اول با مشاورش عمر در منع زهرای مرضیه از فدک، بلغ هذلک خبر رسید و عوامل و کارگزاران زهرای مرضیه رو بیرون کردند از مزرعه. لاست خمارها علی رأسها، خمارش رو سرش کرد، سرپوشش رو سرش کرد، اشتملت به جلبابها، عبای خودشون، چادر خودشون رو گردشون گرفتن. اقبلت فی لمت الملحفدت ها و نساء قوم ها، با یه گروهی از زنان از خانه بیرون آمدن وارد مسجد پیامبر شدن. اما تجر و ردا ها حالی داشتن بانو که دامن عبا و چادرشون روی زمین کشیده می شد، یعنی اینقدر متأثر بودند. تت ازیول ها ما تخرم و مشهت ها مشهت رسول الله، این پیامبر قدم بر می داشت، مو نمی زد حرکتش با حرکت رسول خدا. حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، وارد شد بر مسجد پیامبر و ابو بکر فی هشت، این هشت و شعبی یعنی گروه جماعت، اونا به اصطلاح بسیج مردمی عراق رو میگن هشت و شن، هشت یعنی گروه و جماعت. فی هشت من المهاجرین و الانصار، در یه گروهی از مهاجر و انصار خلیفه نشسته است. فنیتت دونها ملعتن، تا که زهرای مرضیه وارد شد سریع پارچه‌ای و پرده‌ای زدند، زهرا پشت پرده نشست سلام الله علیها. فنیتت دونها ملعتن فجلست، ثم انتن اجهش القوم لها بالبکا. ببینید اینو میگن انه، هرچه عمیق‌تر و سوزناکتر انینتر. زهرای مرضیه تا نشست چشمش افتاد به محراب پیامبر، به منبر پیامبر، یه ناله سوزناک از وجود فاطمه بلند شد. تا که این اتفاق افتاد اجهش القوم لها بالبکا، مردم بی اختیار همه زدن زیر گریه تا ناله فاطمه رو شنیدن. بابا بالا این منبر صدها بار اسم این فاطمه رو شنیدن، فاطمه تو بزعتون منی رو این منبر، تا که ناله زهرا رو شنیدن بی اختیار نتونستن خودشون رو کنترل کنن. فرتج المجلس، مجلس شروع کرد به لرزیدن از گریه. ثم امهلت هنیئتا حتی اسکن نشیج القوم، ایستاد فاطمه تا گریه ها خوابید و حد اطفورت هم افتتحت الکلام، شروع کرد به سخن گفتن، حمد و ثنای الهی گفت. حالا دقت کنید دوباره، تا رسید به اسم پیامبر، ثم الصلات، شروع کرد به صلات و سلام بر پیامبر. فعاد القوم فی بکائهم، دوباره مردم شروع کردند به نالیدن و گریه کردن. چرا؟ تا اسم پیامبر را از زبان کی شنیدند؟ از زبان فاطمه شنیدن. تمام خاطرات مسجد النبی دوباره تجدید شد و تکرار شد، تا که نام نبی مکرم از زبان شخصی آمد که پیامبر نمی خوابید هیچ شب الا آن که سینه او را بو می کرد و می گفت انی اشم مرائحة الجنه، من بوی بهش رو می شنوم، می بینم، حس می کنم دخترم از وجود تو. یقبل و عرض بچه ها، نمی خوابید تا تمام صورت فاطمه رو نبوسد. خب همچنین کسی داره نام پیامبر رو میکرشی که میگوید ابوها صداها. ادامه داد، مردم گریستن آرام شدن. ادامه داد زهرای مرضیه. انشالله فردا شب یه قسمت دیگه از خطبه رو محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگار رو توفیق شناخت صدیقه طاهره رو به همه ما عنایت بفرما.